بطوری امتحانات آغاز بکنیم که امتحانات سال قرار که باقی مانده اونا را آغاز بکنیم. بطوری که دوام بهود در ولایت سرسیر امتحانات آغاز میشه لبشتن که مهود دوام پیدا میکنه. از سنس چهارم الاسم پا دوازده هم از دوام بهود تا بشتن که مهود امتحانات شناخت میشه و از سنس اول الاسم پا چهارم اینا از تاریخ 20 بهود تا لبشتن که مهود امتحانات خود سپری میکنن. سال تعلیمی در ولایت سرسیر به تاریخ سوم ماه حمل آغاز میشه و از تاریخ 25 بعد ما در روز را مشخص میکنیم برای امتحانات مشروطی و همچنان امتحانات مدرسی. در ولایت که نهایت سرسیر هستند اونجا امتحانات به تاریخ 10 حمل آغاز میشه و الی 25 حمل دوام پیدا میکنه و سال تعلیمی در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ اول سال آغاز میشه. همچنان کسایی که امتحانات فامیل ایسن مخصوصا دختر خانم هایی که در زمینه مشکل دارن همواره سوال مطرح می کردن اونا می تونن که در ولایت سرسیر به تاریخ 10 حوت و در ولایت نهایت سرسیر به تاریخ 10 حمل به مکاتبشان مراجعه بکنن. همون رقمی که شاگردان عادی امتحان اخذ می شه اینا هم به شکل امتحان اخذ می شه و هیچ گونه تغییری در امتحانشان وجود ندارد.
خانم ماریان تشکر زیاد. چنانچه که این سال شما هم اشاره کردین یک وقفه طولانی از خاطر کرونا بود، بعد از او باز یک چند وقت شاگردا یا متعلمین به مکتب رفتن، باز یک وقفه دیگه آمد، یعنی چی فکر میکنین که یا خو آموزش درست ندیدن، آیا از طریق آنلاین یا درس خواندن، کورس ها داشتن، چی رقم که باز از یه امتحان گرفتن میشه؟
ما در جریان چند یاد بگیرن و از همون سوال تحمیمش شما میزنید که ما چند ما در رخصتی کرونایی بودیم و پس از ما هم به دلیل رسیدن زمستان زودرس چند روز قبل سر در رخصتی رسیم و امتحانات رفت نکردیم، ولی در کل چند ماه محدود را ما تدریس کردیم و نصاب تا حد تطبیق شد، ولی به دلیل اینکه مشکلات عدیدی وجود داشت قبل رخصتی های سیاریت ما نصاب را بدونه که باید تطبیق میکردیم تطبیق نشد، ولی قبل از رخصتی در اطلاعیه که نصب کردیم ذکر کردیم که دانش آموزا مکلف هستند که فقط همون درس های را که در جریان چند ماه خواندن همون را مرور بکنن و سوال ها از همون تهیه میشه، یعنی اضافه تر از چیزی که اینا خواندن سوال تهیه نمیشه. به دلیل اینکه ما با مشکلات زیاد مواجه بودیم، شما میفهمید که در افغانستان با کمبود زیربنا مواجه هستیم، یعنی دسترسی به برق وجود نداره در اکثریت ولایات و دسترسی به اینترنت هم وجود نداره، بنابراین سیستم آنلاین کارایی چندانی نداره که ما بتونیم استفاده بکنیم در نصاب نظام معارف افغانستان. بنابراین از درسهایی که تطبیق شده با هم استفا میکنیم و از همون سوال تحیه میشه.
چی فکر میکنین که باز امی سو... مثلا یک سال از یا تقریبا ششمایش خوبه هدر رفت، باز فکر نمیکنین که روی امی آموزش شاگردا یا متعلمین این مسئله تاثیر بگذاره که یعنی یک قسمت کتاب خوانده شده از او سوال بیه و بقیش هم تو بگذاره و کسایی که فارغ میشه آیا بر امتحان کنکور از یا ضرر نمیرسانه؟
در زمینه که کسایی که فیلحال بس میکنن و اتقا پیدا میکنن از یک سن بسن که دیگه ما بس امامی مکاتب و استادا و چه داده بودیم در تایی که بسیار مهم هست از اونا چپتر تحیه بکنن و در دسترس شاگردا قرار بکنن که اینا در نسبت او را بخوانن، البته جز امتحان نیست، ولی برای ای که در آموزش جانبی که فایده داشته باشه اینا میتونن از استفاده بکنن. و در زمین کسایی که سن تو دوازده هم هستن و امتحان کنکور پیش رو دارن، ما همه ساله در آزمون کنکور از هر سن بساس سری سوال دهیه میشه، یعنی اداره ملی امتحانات کنکور این مسئله را در نظر میگیره و ما در نظر داریم که با اونا کمیته مشترکی که وجود داره در این راستا صحبت بکنه که از سمت دوازده هم نصابی که تطبیق شده شامل امتحان کنکور شده و فیصدیه که در جریان سال تطبیق نشده و نصاب را نخواندن اون شامل آزمون کنکور نشه، فقط سمت دوازده ها.
و خب ماریان شما اشاره کردین سال یعنی در سال 1400 مکاتب جدید الشمول جذب نکردن، آیا برنامه دارن که بعد از ماه حمل جذب میکنن یا امسال هیچ جدید شمول نمی باشه؟ بازی طفلکایی که از دست میمانن سرنوشت از یا چی خواهد شد؟
در سال 1399 که دوره قرنطینی بود، ولی بعد از هم که ما مکاتب را آغاز کردیم در وسط سال جدید الشمول داشتیم که بیشتر از 700,000 دانش آموز جذب کردیم. بعد از سال 1400 فیلحال ما صدا آزمون های نهایی سال قبل را میخواییم اخذ بکنیم. بعد از اینکه آزمون اخذ میشه وقتی که در سوم همه سال تعلیمی آغاز میشه، ما در این جریانی که آزمون ها را اخذ میکنیم پروسه جذب دانش آموز ها هم جریان دارد و هیچ گونه ممانعت در این زمینه وجود نداره و شاگرده یا بزرگشمو را جذب میکنیم. بعد از سال 1399 با وجوده که قرنطین هم بود ما شاگرده جدید شمول داشتیم، یعنی از نظر این که شاگرد جدید جذب شود با هیچ گونه مشکل مواجه نشدیم.
خانم آریان، مهمتر یک مسئله دیگه مسئله توزیع کتب درسی در مکاتب است. دور نمیریم، مثلا در ولایت نیز خود کابل شاگردان بسیار با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند، اکثر چیزی از بازار میخرن اونم به قیمت بلند. چرا مثلا وزارت معارف نتونسته مشکل توزیع کتاب در مکاتب حل بسازد؟
دستان چالش کمبود کتاب یکی از مشکلات هست وزارت معارف مواجه هست و در رفع این مشکل مثلا کتاب هم چاپ میشوند. شما میفهمید که شاگردای جدید شمول داریم و در ضمن اولاد کننده های داخلی داریم، مهاجرین خارجی داریم که از کشورهایی که افغانا در اینجا مقیم هستند میان در افغانستان. بنان کثرت شاگردها باعث میشه که ما با کمیت کتاب نمودی شویم، ولی در این رستا مثلا در این سال 1399 12 میلیون کتاب تعلیمات عمومی توزیع شد و در ضمن در نظر داریم در سال 1400 حدود 37 میلیون جلد کتاب را شاید بکنیم و این را به دسترس دانش آموزا و بخشی دانش آموزا که در محرومیت قرار دارن برسانیم.
که مثلا در بازار کتاب مبرای، آیا این با تفاهم با وزارت معارف است که مثلا در بازار مبرای کتاب ها به فروش میرسه یا خود از یا خودسرانه کتاب ها را چاپ میکنن به فروش میرسانن؟
نه، این به هیچ وجه در تفاهم با وزارت معارف نیست. ما تعداد کتاب که داریم رو به دسترس دانش آموز خود قرار میدیم و این به نقل بازار سیام میشه به کتاب هایی که در بازار بفروش میدهد، چون کتاب هایی که ما چاپ میکنیم به اساس نیازمندی دانش آموزای ما هست، یعنی زیاد نیست که او به بازار بره و فروخته شده، حق چاپش هم محفوظ است. و به خاطر از اینکه ما بتوانیم این مشکل را رفع بکنیم، کتاب هایی که دیگر میخواییم چاپ بکنیم قبلا سیستم بازوری بود که کتاب ها به مرکز آورده میشد و بعد از او به ولایت توزیع میشد و در گودام در مرکز نگهداری میشد، بعد از در ولایت ها هم در بیتوها نگهداری میشد. یک پروسی تاویل داشتی، یک کاغذ پرانی محسوب میشد. ولی کتاب های جدید را که ما چاپ میکنیم در نظر داریم ما را مستقیما در ولایت بفرستیم و بدون این که اینا به بیتوها برن به دسترس متعلمین قرار بشه، یعنی در نظر داریم که پروسه را تسریع بسازیم که سیستم جدید را هم برش ساختیم. ولی زمانی که کتاب ها چاپ شوند 37 میلیون جلد کتاب روند توزیش سهل‌تر و ساده‌تر از سال‌های قبل خواهد.
و خانم آریان، یک مسئله دیگر هم میخواستم اشاره کنم سر مکتبای خصوصی که اکثریت از یا بچه قسمه که شما هم شاید شاهد از دیگر باشین و ما هم دیدیم که مثلا درس درست نبوده یا از طریق آنلاین یا چیز، اما قبل از اینکه مثلا امتحان شروع شد دو ماه سی ماه فیس اخذ میکنن از متعلمین، فیس بسیار بلنده. آیا وزارت معارف کدام نظارت از امن سال از این مکاتب داشته که مثلا یا چی کار کردن در ایام رخصتی کال بود فیس هم از شاگردا اخذ میکنن؟ آیا وزارت معارف از این کدام نظارت داشته؟ دید وزارت معارف در این مورد چی است؟
از جمله مکاتب که ما داریم در دوران قرنطین مکاتب خدمات تعلیمی را ارائه کردن، اونا حق دارن که 50% فیس را دریافت کنن و مکاتب که خدمات تعلیمی را ارائه نکردن اونا حق ندارن که فیس را اخذ بکنن. این طرز العمل بود که ما ساخته بودیم و نظارت هم روش کردیم. در ضمن زمانی که در ماه قوس بر رخصتی زمستانی رفتیم، شماری از مکاتب خصوصی تاکید بری داشتن که من بر رخصتی زمستانی نرم و شکایت زیاد دوامدار از آدرس هموطنهای ما به ما رسید که ما تمامی مکاتب را بررسی کردیم، بخصوص مکاتب که در شهر کابل است. از جمله 1000 مکتب خصوصی که وجود داره همشان بررسی شد. 316 باب مکتب خصوصی دست به تخصیص داده بودند که نظر به لایحه و قانون مکاتب خصوصی به اونا برخورد صورت گرفت و مشکلات هموطنان مرسیدگی صورت گرفت. در این زمینه وزارت معارف مطمئن هست که از هر گونه کار غیر قانونی که در مکاتب دولتی و خصوصی وجود داشته باشه پیگیری میکنه و هموطنان ما میتونن که از هر راه ممکن شکایت خود را بر ما برسانن و بهترین فرصت درشان رسیدگی.
و در جریان همین سال مثلا کدام ارزیابی که داشته یا به مکاتب هم اختاریه داده شده، مکاتب هم به خاطر از اینکه این کارا را یعنی این کارا را انجام داده باشن بسته شده یا اختاریه گرفتن؟
بله، من یادآوری کردم که از جمله بیشتر از 1000 باب مکتب خصوصی که وجود داره 300 باب مکتب ما دست به تخطی زده بودن و نظر به قوانینی که در این زمینه وجود داره توصیه و اختاریه و حتی مسئله یعنی ما هم مطرح بود که شما را از مکاتب را بیانی ما کردیم. ما در این وزارت معارف صاحب هم مصابه بود که در زمینه کنسل جواز هم تا این حد استادگی نیستد، ولی موضوع طولانی نشد زیاد و مکاتب که تخطی کرده بودن با توضیح هایی که وزارت معارف داشت و افتاری هایی که داشت و حتی در بعضی موارد دلمه هایی که داشتیم دانستیم که مشکلات را حل بکنیم، ولی اگر هنوز هم چالش های وجود داشته باشن رهبری وزارت معارف مصمم بر این است که به مشکلات هموطنان رسیدگی بکنه و از هر گونه کار غیرقانونی.
بسیار تشکر خانم آریان از اینکه وقت دادین بر ما. سلامت باشین.
تشکر.
وقتتان خوش.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان شخصیت جعلی دارند یا به عبارت دیگر به خود شخصیت کاذب اختیار میکنند. عواقب این گونه شخصیت ها بین جوانان چی میشود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و به تعقیب آن در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای داریم با عبدالرشید لودین، جامعه شناس افغان. در آغاز توجه کنید به گزارش. هر جوان از آوان کودکی شخصیتش را تا حد در بین جامعه و مردم خودش می سازد و خود باعث می شود تا دیگران با او چگونه برخورد کنند. بعضن جوانان در زندگی روزمره خود دروغ می گویند، لاف می زنند و از شخصیت خود یک شخصیت جعلی می سازند، یک شخصیت کاذب برای خود اختیار می کنند و با ظرفیت کمی که دارند خود را از همه بهتر می دانند. نرگس خوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. به عقیده وی شخصیت دروغی جوانان عوامل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
یعنی اینا اساساً در خانواده های تربیت شدن یا بزرگ شدن که خاله ها در خانواده هایشان وجود داشته، بعد زمانی که اینا رشد کردن در جامعه آنچه که آرزوی خودشان بوده، آنچه که میل خودشان بوده که میخواستن یک شخصیت برتر بسازن، یک شخصیت خوب بسازن، متاسفانه چنین به بار نیامدن. و یا هم تاثیراتی که ما شما از اجتماع فعلی ما میبینیم، جوانایی که وارد جامعه میشن، از یک خانواده خارج میشن و اینا در چارچوب جامعه فعالیت‌هایشان آموزششان